بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. گرچه بعضی از مفسرین اهل سنت گفتند این آیه یا ایها الذین آمنو از مشکلات قرآن است و ما بالاخره یک جمع‌بندی صحیحی از او به دست نیاوردیم، ولی با توجه به سیاق آیه و استمداد از بعضی از روایات اهل بیت علیهم السلام معنای روشنی دارد. مطلب دوم آن است که در تفسیر مرحوم محمد جواد بغنیه، با اینکه ایشون عربن و نکات فراوانی هم در تفسیر ایشون هست، اما مع ذلک این کلمه اوجاء احد منکم من القائد این لفظ را به همون معنای مستحدث امروز تفسیر کردن. اونگاه اینچنین گفتن که او جاء احد منکم من القائد، یعنی خرج من احدکم شیء کذا و کذا، در حالی که آیه این است که اگر شما از قائد آمدید نه قائد از شما آمد. و ادب قرآن هم این نیست که از این مدفوع اسم ببرد، و قائد هم اون عصر نزول به معنای مکان منخفض بود که هم مستور از ناظر بود هم مسون از وزش باد. و سید الاستاد رضوان الله علیه در تفسیر المیزان در همون بحث سوره مبارکه مائده که بحث مبسوط وضوع و تیمم اونجاست، نکات فراوان را ذکر کردن که بعضی از این نکات در تفسیر شریف آلا رحمان مرحومای بلاغی رضوان الله علیه هست. مرحومای بلاغی از علمای بزرگ ایران بودند در نجف و تدریس تفسیر را در نجف به عهده داشتند، و شاید سید الاستاد و همچنین از آیت الله عظمای خویی رضوان الله علیه مقداری از درس این بزرگوار استفاده کردند. این روش نقل روایات از الدرالمنصوری که در المیزان رواج دارد، این در تفسیر مرحوم بلاغی سابقه دارد، چون ایشون از این قسمت زیاد نقل میکنند. به هر تقدیر دو نکته در تفسیر مرحوم بلاغی هست و سه نکته در المیزان که قرآن سراسر اون ادب بارع را رعایت میکند. بفرماید که اولا نفرمود جئتم من الغائط، فرمود جاء احد. این یک، جئتم نفرمود که خطاب به افراد باشد. دوم، نفرمود جاء احدکم من الغائط، بلکه فرمود جاء احد منکم، که ابهام در ابهام باشد. این سراسر میشه ادب. پس اول اسم نبرد، نگفت به این که از شما اگر مثلا این مدفوع صادر خارج شد، این رو نگفت. در روایات هم که سخن از عذره است، عذره معنی مدفوع نیست، اون جلوی حیات را می گفتن عذره. چون در هنگام تخلیه کنیف به جلوی حیات می بردن، بعد زباله ها را جمع می کردن، از این جرم پلید کم کم به عذره یاد کردن، وگرنه عذره یعنی جلوی خانه. الان هم در بعضی از نقاط از دستشویی به پاخانه تعبیر میکنن، پاخانه. شاید در پاکستان این چنین باشد، بعضی از کلماتی که اونها در فارسی دارن این است، پاخانه، یعنی اون چه که در جلوی خانه هست و اونجا برای قضای حاجت میروند. مثل این که در تعبیرات ما ایرانی ها میگفتیم کنار آب، این کنار آب کنایه از قضای حاجت است. این مسئله کنار آب را مرحوم های بلاغی تو تفسیرشون دارند، که همونطوری که ما اگر خواستیم ادیبانه تعبیر کنیم، به تعبیر مؤدبی داشته باشیم، میگفتیم کنار آب، کم کم این کنار آب یک معنای روشنی برای قضای حاجت شد. در عرب هم این چنین بود، گاهی میگفتن عذره یعنی جلوی خانه، پاخانه، یا میگفتن قائد یعنی اون مکانی که محفوظ از ناظر و مسون از وزش باد است. کم کم در اثر استعمال این 14 قرن به این معنا در آمده است، وگرنه معنای کنایه است. خب پس اولا اسم اون مدفوع برده نشد، اسم اون محل برده شد. ثانیا نفرمود جئتم من القائد، فرمود جاء. ثالثا نفرمود جاء احدکم، فرمود جاء احد منکم، که ابهام در ابهام است. اونجا این که فرمود کنتم مریضن او علی سفرین، مرض یا سفر برای آن است که انسان یا غالبا آب ندارد یا آب برش ضرر دارد، اونها هم حدث اصغر است که جا احد منکم من القائط او لامستم النساء. درباره لمس نساء هم تعبیر ادیبانه دارد، گاهی دارد فلان باش روحن، گاهی دارد او لامستم النساء، یا دارد من قبل ان تمسوهن، هرگز از اون معنا یاد نمی کند. ولی مرحوم آقای محمد جواد رضوان علیه گفتن به این که بعضی ها گفتن سر این که مسافر می تواند تیمم بکند این است که غالبا آب ندارد، یا مریض چون غالبا برای او ضرر دارد، از این جهت عنوان مرض و سفر در آیه یاد شده است. بعد فهمودن این تازه ظن و استحسان بالله، این ظن و استحسان نیست، این یک امر رائج عرفی است در فهم آیات و در فهم کلمات عرب. تفصیل بحث انشاءالله به خواست خدا به آیه 6 سوره مائده ارجاع می شود، چون اونجاست مسئله غسل و وضو و تیمم بعد از غسل و وضو، یعنی طهارت سلاس، مائیه و ترابیه، چه از حدث اصغر چه حدث اکبر، اونجا مبسوطن بحث شده است. و سیدن استاد رضوان الله علیه هم در اونجا همین دو وجه را نقل کرده، که بعضی ها میگوین باید چیزی از غبار به دست برسد، برای که در آیه دارد که فمسهو بوجوهکم و عیدیکم منهو، این من را تبعیضه گرفتن. بعضی هم این من را ابتدائیه می دانن که می گوین منشأ دست زدن باید وجه الارض باشد، نه لازم است که از زمین چیزی به دست بچسبد، و بعضی از روایات هم همین معنا را تایید می کند. پس من برای طبیعی مبدعیت باشد اولاست تا اینکه برای تبعیض باشد. لذا اگر کسی روی سنگ املس و هموار به صاف شسته شده تیمم بکند و چیزی از غبار به دست او نرست نچسبد، این تیمم صحیح است که تفسیرش به آیه 6 برمیگرده به خاص. ولی این نکته خیلی مهم است که اگر کسی بگوید مسلمان ها وضو گرفتن را درست یاد نگرفتن برای اینکه آیه وضو در سوره مائده آمده است و مائده در جریان حجۃ الوداع آمده است، برای اینکه الیوم اکملتو در اوست و بین سوره نزول سوره مائده و رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند روزی بیشتر طول نکشید، هنوز وضع وضو روشن نشد که پیغمبر رحلت کرده است و مسلمین نمیدانستند. لذا بعضی ها من المرافق و بعضی ها ال المرافق وضو میگیرند، این تام نیست، برای اینکه سوره مبارکه نساء چند سال قبل از سوره مائده نازل شده است اولا، و در سوره نساء آمده است که اگر آب نداشتید تیمم بکنید. معلوم میشه بعد اصل وضو روشن بود، حالا بدل از وضو رو دارد سوره نساء دارد مشخص میکند. اگر چنونچه اصل وضو و اصل غسل مشخص نشده باشد، دیگر نمیگوید که اگر آب نداشتید تیمم بکنید. خب حالا اگه آب داشتید چی؟ باید وضو بگیرید. وضو به چه نحو بگیریم؟ لابد مشخص بود دیگر. منظور آن است که اگر کار به دست اهل بیت نباشد، تغییر و تبدیلش به هر وضعی ممکن است چه اینکه شده. لذا به بعضی از شیعان و علمای امامیه گفتن چرا شما روز عاشورا این همه سروسی نمیزنید و زنجیر میزنید و بیتابی میکنید؟ گفتن به این که شما 120 هزار نفر را پیغمبر صلی الله علیه وسلم در اون ملأ عام جمع کرد، بعد این رو انکار کردی. بعد ما اگر عاشورا را با این وضع احیا نکنیم، کم کم این هم فراموش میشود. بر تقدیر هر کاری در دنیا شدنی است. بیان الغی را بیان الرشد کردن، بیان الرشد را بیان الغی کردن، که حالا آیه بعد نشانه این مسئله است. فرمود علم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلاله و یریدون ان تضلوا السبیل. تقریبا تا آیه 58 از 44 تا 58 این مجموعه ظاهراً یک جا نازل شده است، مناسب هم است. درباره عناد اهل کتاب مخصوصاً صهیونیست و یهودی ها و اسرائیلی هاست نسبت به مسلمین. فرمود به اینکه شما از خطر این اهل کتاب آگاه باشید. اینا یه مختصری از مسائل دینی آگاهن، و همین یک مختصر را دستمایه کردن، با او تجارت میکنن چون سبقه دینی دارن، و همین مختصر را که دستمایه کردن با او تجارت کردن، ای رو فروختن و ضلالت خریدن. نه تنها معامله کردن، دین فروشی کردن، خود گمراه شدن، میخواهن با دین فروشی شما هم تجارت کنن، میخوان شما را هم گمراه کنن. این خطر را قرآن کریم تبیین کرد. این که قرآن یبین لکم الآیات تحلیل میکند، بیان میکند، یکی از جاها بیانش همین است. فرمود اینها وقتی به موقع داوری شد، میگوین مشرکین از مسلمین متمدن ترند، وقتی بخوان اظهار نظر بکنن. وقتی بخواهن تجارت بکنن، همون مختصر دینی که دارن این رو دستمایه قرار میدن، اولا میفروشن و ضلالت میگیرن، یک. ثانیاً در صددن که دیگران رو هم دین فروش کنن، دو. فمود علم تر الالذین اوتو نصیبم من الکتاب، اگر چونچه کل کتاب را میفهمیدن و از کل کتاب با خبر بودن این کار را نمی کردن. اما یه مختصری از تورات و انجیل، مخصوصاً یهودی ها که از تورات بهره بردن، یه مختصری برخوردار شدن، اونگاه همین مختصر را هم وسیله تجارت قرار دادن. علم تر الالذین اوتو نصیبن من الکتاب که یشترون الضلاله، اینا ضلالت بخرن. وقتی ضلالت خریدن میشون زال، وقتی زال شدن میشون مزل دیگران. یشترون الضلاله و یریدون ان تضلوا السبیل، همتشون و ارادهشون این است که شما مسلمین هم راه را گم بکنید، یعنی شما هم ضلالت بخر باشید و هدایت فروش. این داد و ستت را قرآن کریم در موارد زیادی از اهل کتاب نقل کرده است. یکی از اون موارد همین سوره مبارکه نساء در همین مجموعه آیه 51 هست. الان ما آیه 44ایم و اون آیه 51 هست که فرمود علم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. فرمود همین کسانی که بهره کمی از کتاب بردن به بت ایمان می آورن، چون ضلالت بخرند و هدایت فروش. بعد هنگام داوری هم می گوین اونها که کافرن از اینها که مسلمانن بهتر در راهن، راه یافته ترن، مترقی ترن. و یقولون للذین کفروا هؤلاء، یعنی این کفار، اهدا من الذین آمنوا سبیلا، راه کافران از راه مسلمین بهتر است. این حرف عیسی یونس اون روز این طور بود و الان هم که کاملا مشاهده میکنید. لذا قرآن فرماید به این که شما منتظر چی هستید؟ یا هیچی از خود ندارید ولی طلب می کنید، یا چیزی از خود دارید کمبود را با نصرت ناصران جبران می کنید. یکی از این دو امر است دیگر. یا انسان در کمال ضعف است، هیچی از خود ندارد مثل کودک، این ولی می خواهد. یا نه، احساس میکند مقداری از قدرت را دارد ولی کم دارد، ناصر طلب میکند، مثل یک انسان متوسطی که بعضی از قدرتها را داراست از بعضی از امکانات محروم است. فرمود شما اگر ولی میخواهید کفا بالله ولیا، اگر ناصر طلب میکنید کفا بالله نصیرا، اگر قدرت میخواهید که لله جنود السماوات و الارض، مسائل مالی طلب میکنید که لله خزائن السماوات و الارض، به دنبال چی میگردی؟ یک برهان است تو یک ایمان. فرمود اینها دشمنان شما هستند، یک. کاری هم از اینها بر نمیآید، دو. اون که دوست حقیقی شماست همکار است. علم تر الالذین اوتو نصیبن من الکتاب یشترون الضلالت و یریدون ان تضلوا السبیل. این همان است که در بعضی از آیات دیگر که اشاره می شود فرمود ذلوا و اذلوا، اینا هم زالن هم مزل، هم گم شدن هم گم کننده. و یریدون ان تضل السبیل، شما هم راه رو گم بکنید. والله اعلم باعدائکم، خدا از همه انسان ها و از همه افراد به دشمن های شما عالم تر است و خدا دشمن های شما را شناخت، به شما معرفی کرد. والله اعلم باعدائکم و کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا، او از در دشمن شناسی که کفا بالله علیما، چون جمله اولا این است که والله اعلم باعدائکم، پس از در شناخت و دشمن شناسی کفا بالله علیما. از در کار هم اگر ولایت بخواهید کفا بالله ولیا، اگر نصرت طلب بکنید کفا بالله نصیرا. شما یه معرفت میخواهید، یه ولایت میخواهید، یه نصرت، همش مال اوست. مشکلی که هست این است که انسان این رو از نظر مسائل اعتقادی و برهانی حل کند اولا، بعد بو ایمان بیاورد ثانیا. و الان اون چه که در جهان حکومت می کند از این چند میلیارد موحدی که روی زمین هستند، اینا آیات الهی هستند. همه اینها را انبیاء علیه السلام با دست خالی به این ثمر رسوندن. یعنی الان جهان را فرزندان ابراهیم علیه السلام دارن اداره می کنند. همین چند نفر، موسای کلیم است، عیسای مسیح است، وجود مبارک پیغمبر اسلام است علیه السلام، اینا با دست خالی جهان را گرفتن دیگر. بنابراین اگر سخن از شناخت است که والله اعلم باعدائکم، اگر سخن از ولایت است که کفا بالله ولیا، و اگر سخن از نصرت است که کفا بالله نصیرا. در بخش های دیگر فرمود خدا ولی اینها نیست، ناصر اینها هم نیست. برای مؤمنین اثبات کرده است و برای کافران سلب کرده است. اصل سمت اینا که زلالت به خریدن باشد و اذلال دیگران، این دستور مبارکه آل عمران هم آمده است، چون که در سوره مبارکه بقره هم بود. در سوره مبارکه بقره اون اول داره که اشتروا ضلالت بالهدى فما ربحت تجارته. در مورد دیگری از سوره مبارکه بقره هم مسئله ضلالت اونها مطرح شد، هم مسئله اضلال اینها. آیه 173 به بعد همود ان الذين، در سوره بقره، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ياكلون ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم على النار. خب در بخش های دیگر هم در سوره مبارکه مائده و غیر مائده این است که فرمود چنگ در سوره نساء باز هست این مضمون که دشمن شما میکوشد، یمیلون ان تغفروا عن اسلحتکم و امتعتکم، درباره صلات خوف است که دشمن شما مائل است که از سلاح و متاعتون غافل باشید. مهمترین سلاح در جنگ با دشمن بیرون همین این مهمات جنگی معروف است و مهمترین سلاح برای جنگ با دشمن درون همین اشک و ناله است که به سلاح و هلبکا. انسان اگر بخواهد تهذیب نفس کند که با توپ و تانک نمی شود که. کسی موفق است در جبهه جهاد اکبر به جهاد گری موفق است که اهل سلاح باشد. اسلحه مؤمن اشک ناله اوست. اون که اهل تضرع و زاری نیست، او در جهاد اکبر پیروز نیست. این که فرمود دشمن شما میکوشد شما از سلاحتون غفلت کنید، هم سلاح ظاهر هم سلاح باطن. خب یه همچه کسی میشود گمراه، و قرآن از خطر اینها چه در سوره مبارکه نساء، چه در سوره مبارکه آل عمران، چه در سوره مبارکه بقره مکرر خبر داده است. تعبیر ازلو هم در بخش‌های دیگر از قرآن کریم است که اینها نه تنها زال بودن بلکه به فکر ازلال دیگران هم بودن. که ذلوا و اذلوا، ذلوا و اذلوا یعنی کثیری را گمراه کردن. این گمراه کردن اونها اختصاصی به مسلمین ندارد، داخلی خودشون را هم گمراه کردن. آیه 76 به بعد سوره مبارکه مائده این است: قل یا اهل الكتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا كثيرا و ضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود و عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم في العذاب هم خالدون. فهمود اینها تا اونجا که میتوانن با بیگانگان یعنی مشرکین رابطه برقرار میکنن. بعد هم فرمود به این که اگر اینها به خدای خود ایمان می آوردن بیش از اون چه که از دیگران رسید خدا به اینها می رسوند و صالح هم می رسوند. این بخش سوره مبارکه مائده. پس این خطر در یهودیت بود و هست، چه که باز در سوره مبارکه مائده فرمود یه عده‌ای هستند که به حسب ظاهر با بیگانه ارتباط برقرار میکنن گرچه در ظاهر مسلمانند ولی باطنن منافقن. و فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره. فمود گروهی هستن که ارتباط مرموزشون رو با مشرکین حفظ کردن، به سرعت هم به سمت اونها گرایش دارن. میگن شاید نظام اسلامی شکست خورد، شاید دوباره اونها آمدن، ما چرا رابطه اون رو قطع بکنیم؟ هر لحظه اینها با این خیانت به سر میبرن. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم، نه تنها یسارعون الیهم بلکه یسارعون فیهم، معلوم میشه در اون گروه هستن، هستن ظاهرا در جمع شما ولی باطنا در بین اونها. یسارعون فیهم، منطق اونها هم این است که نه اینکه زبانی این حرفو بزنن، این یقولونه یعنی منطق اونها این است، یقولون نخشا ان تصیبنا دائره. حالا خواه زبانی بگن خواه نگن، میگن شاید اوضاع برگرده، دوباره برگرده اوضاع، ما چرا آسیب ببینیم؟ یقولون نخشا ان تصیبنا دائره قل عسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. فبود از اون طرف بگو شاید از این طرف مسلمین پیروز شدن، اونگاه شما اون چی که در درونتون دارید و راز و سر شماست پشیمان خواهید شود. معلوم می شود این که گفتن یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، این حرف زبانشون نیست، این حرف دل اونهاست. حالا گاهی ممکن است در خلوت خانه خود اون چی را در دل دارن اظهار بکنن، ولی اصل حرفشون حرف درون اونهاست. لذا فرمود فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. خب این که فرمود ذلوا و یریدون ان تذلوا سبیل، راه را گم بکنید، هم از راه شبهات علمی وارد می شوند هم رو فشارهای مالی. شبهات علمی اینها به قرآن کریم کم نیست، کم و بیش هست، اونها رو هم ذکر می کنند. اما راه های عملیشون از همون آیه 44 تا مسئله اطیع الله و اطیع الرسولی که آیه 59 همسوره مبارکه نساست آمده. بخش مهم ازلال اینها همین سیاست بازی های اینهاست که قرآن کریم ذکر میکند. میفرماید من الذین هادوا یحرفون الکلمه عن مواضعه و یقولون سمعنا و عصینا و اسمع غیر مسمع و راعنا لین به السنتهم طعنا فی الدین ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا و اسمع و انظرنا لکان خیرا لهم و اقوام ولکن لعنهم الله بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا. اینا اولین کاری که میکنن دستکاری در کتاب دینیشون میکنن، این رو تحریف میکنن و تحریف شده را به مردم عرضه میکنن. اونگاه یه دین محرف اون توان را ندارد که سعادت مردم را تأمین کند، قهرن از دین هم جز این نمیدانن و از دین منحرف میشوند که بهترین راه انحراف دین تحریف کتابشون است. حالا چون بعضی از این برادران طلبه که در جمع شما بودن رفتن در عنوان ارشاد و تبلیغ در بوسنی و هرزگوین و خبر رسید که الان اونا در حال محاصره هستن، حالا در آستانه میلاد امام 11 ذی‌القعده است، آستانه میلاد وجود بارک امام هشتم علی ابن موسی رضا هستیم و در خانه خدا چند بار آیه کریمه عمه یجیب را با اضطراب و اضطرار قرائت میکنیم که این عزیزان از اون محاصره در بیان. برای همه مسلمین مخصوصا این طلبه هایی که رفتند و الان در حال محاصره هستند، اللهم کن لولی کل حجت ابن حسن صلواتو که علیه و علی آباه الاطیبین فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. پروردگارا تو را به عزت و قدرت و غیرتت مسلمان ها جانشون مالشون ناموسشون را در سایه ولیت امام زمان ارواح نافدا حفظ بفرما. همه مسلمین مخصوصا مسلمان ها بالاخص این برادران طلبه محاصره شده در بوسنی و هرزگوین را از شر بیگانه ها نجات مرحمت بفرما. تو را به عزتت قسم عزت همه مسلمان ها را در سایه ولیت تأمین بفرما. نظام اسلامی ما را، مقام معظم رهبری را، مراجع تقلید را، فضلا و طلاب و حوزه های علمیه را، مراکز علمی امام صادق و امام باقر علیهم السلام را در سایه ولیت به برکت امام هشتم سلام الله علیهم اجمعین حفظ بفرما. ما را با قرآن و عزت در دنیا و آخرت مهنوس و محشور بفرما. الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم.